اللهم الدائمة على أعدائنا أجمعين. یه روایات دیگه هست در اینجا که به این روایات هم در بی زحمت ببندیم و که امام می‌فرماید که این روایات غیر سدیدت الاسناد، یعنی اسنادش معتبر نیست و تعدادی هست از اون روایات، یکی اونطوری که ایشون می‌فرماید روایتی از فقه الرضا انه قال منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل. این رو ایشون جزء روایاتی میگیره که سندش به اصطلاح غیر سدید هست، چون راجع به فقه و رضا در آخر کتاب مستدرک راجع به این بحث کرده که این کتاب مال کیه و آیا کتاب معتبره یا کتاب معتبر نیست. چند صفحه راجع به این صحبت کرده که بعضیا عقیده شون اینه که این کتاب معتبره، بعضی ها میگن که غیر معتبره و بعضی ها هم توقف دارن در اعتبارش. اونها که میگن معتبره، حرفشون عرض کنم که این است که تاریخچه‌ای که برای این کتاب نقل میکنن مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه و پدر ایشون مجلسی اول و مرحوم بحرالعلوم علامه طباطبایی، اینها همه عرض کنم که به عده دیگر قائل هستن به این که این کتاب معتبره و این کتاب تألیف حضرت رضا علیه السلامه. فقه الرضوی و فقه الرضا بهش میگن به همین مناسبت، یعنی فقهی که منسوب به امام رضا علیه السلام. و تاریخچه‌شم مرحوم مجلسی از قول مجلسی اول پدرش نقل میکنه که ایشون از محدث قاضی امیر حسین تابسرا که این آقای قاضی امیر حسین مرحوم مجلسی اول می‌فرماید که ایشون به اصفهان وارد شدن و در اصفهان تبتن کردن و سکونت کردن، ایشون اینجا این نسخه رو ایشون به من ارائه داد و من از روی این نسخه استنساخ کردم و نوشتم و عرضه داشتم بر نسخه او و تصحیح کردم. اون وقت نقل میکنه از اینشون که میگه من مکه رفته بودم و در مکه چند سالی مجاور بودم، در اونجا عده‌ای از قوم به عنوان حج آمدن مکه و این کتاب رو همراه خودشون آورده بودن. در این کتاب اجازات علما در حاشیه این کتاب، در قسمت های این کتاب زیاد به چشم میخورد و از اون طرف هم اینها افرادی بودن که این کتاب رو آورده بودن، افراد مورد اعتمادی بودن و اینها میگفتن که این کتاب مال حضرت رضا علیه السلامه و چند جایش هم میگه این خط حضرت رضا علیه السلام درش بود، که مثل اینکه همش به اصطلاح به خط حضرت نبوده ولی در یک قسمت های خط حضرت رضا علیه السلام درش بوده که حالا ایشون از کجا شناخته که این خط حضرت رضا است. و معمولا و قاعدتا هم به اصطلاح کمون که در بعضی از نقل های دیگه هست به خط کوفی بوده و بعدن به خط دیگه منتقل شده. این مطلبی رو که ایشون نقل میکنه اینجوره که پس بنابراین این کتاب رو میگه من آوردم و تحویل گرفتم و بعدم مرحوم مجلسی میگه من ازش گرفتم و نسخه ای و بعدم از اون طرف مرحوم بحرالعلوم ایشون میفرماید که سلام علیکم، من که مشهد ما مقدس مشرف شدم و در خزانه کتاب و کتابخانه حضرت اونجا مراجعه کردم به این نسخه در اونجا برخورد کردم و این کتاب رو در اونجا دیدم و این نشانه هاش. خب حالا این یه مقدار مطلب راجع به این که این کتاب کتابیست که مربوط به حضرت رضا علیه السلامه و اینم شواهدیست که نقل میکنن. وقت یه دو تا شاهد دیگه هم مرحوم مجلسی علیه الرحمه نقل میکنه که به زمینه این دو تا شاهد عرض کنم که مثلا انسان مطمئن میشه که این کتاب کتابیست که تألیف حضرت رضا علیه السلام میشه. یه شاهدش اینه که میفرماد علی ابن باوه همین که قبلش در قوم هست پدر مرحوم صدوق ایشون یه رساله می نویسه به پسرش محمد ابن علی ابن باوه که در شهر ری تهران مدفونه. در اونجا این رساله رو که ایشون نوشته، در اون رساله وقتی که با این کتاب مقایسه میشه عباراتش خیلی کم مثلا شاید تفاوت داشته باشه و این مطالبی رو که مرحوم صدوق از پدرش در این رساله نقل میکنه با این عبارات این کتاب با همدیگه توافق داره. این یه مطلب. یه مطلب هم اینه که در کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق روایاتی رو که نقل میکنه، یعنی فتاوایی که میده و استناد و اسناد به امام نمیده، اونم عباراتش همین عباراته که در این کتاب هست. اون وقت این مجموعه رو اینها شاهد بشود بر این که این کتاب رو مرحوم صدوق یا مرحوم پدر صدوق علی ابن باوه اینها میدونستن که این کتاب کتاب روایت هست و کتابیست نوشته حضرت رضا علیه السلام و بنابراین معتبر است و اینم به این شکلم که به دست مرحوم مجلسی علیه الرحمه رسیده و مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار نقل کرده. و بعدم حاجی نوری رحمت الله علیه در کتاب مستدرک روایات این رو به تناسب ابواب مختلف فقه که در وسائل هست جمع آوری شده، ایشون هم به تناسب در اونجا جمع کرده. حالا این روایت اونجا نقل شده، روایت اینه که فرمود که انهو قال. و حالا باز عرض کردم من همه این مستدرک رو نتونستم عرض کنم که راجع به کتاب فقه و رضا نوشته و تحقیق کرده که آیا معتبره معتبر نیست. یه قسمت آخرش یه عباراتی داره که اون عبارات همش این مطلب رو میپرورونه به این که از امام نقل میکنه، یعنی این گوینده و نویسنده این کتاب امامه. مثلا میگه که فرض بفرمایید که پدرم مثلا موسی بن جعفر، یا فرض بفرمایید که مثلا این عن جدی امیر المؤمنین علیه السلام مثلا، یا فرض بفرمایید که میگه که نحنو مثلا اهل بیت مثلا، حالا عبارتش این حدود که خلاصه میپرورونه که این فرد یعنی نویسنده این کتاب یه نحوه انتسابی با موسی بن جعفر، با امام صادق، با امیرالمومنین و به اصطلاح جزء اهل بیت بوده، که این قرینه عرض کنم که با قرائن دیگر که اینها ضمیمه بشه، مطمئن میشه انسان به این که این کتاب تألیف حضرت رضا علیه السلامه. اون وقت اگر حالا این کتاب به این شکل به اصطلاح معتبر بشه و از نظر سند اعتباری داشته باشه، وقت این عبارتی که ایشون این رو جزء روایات غیر سدید الاسناد میدونه، این محل تأمل میشه که نه، این روایت و روایاتی که در این کتاب هست، عرض کنم که ایشون دیگه از خود حضرت رضا علیه السلام است، بدون واسطه است، روایات معتبر میشه. حالا این راجع به سند این روایت، و اما راجع به دلالت این روایت، این دلالتش اگه سندش تموم بشه ظاهرا اشکالی در دلالتش نباشه، برای این که میفرماید که منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل، منزله فقیه در این زمان مثل منزله انبیاء از بنی اسرائیل، یعنی انبیاء نسبت به بنی اسرائیل یا انبیاء بنی اسرائیل اینا چه منزلتی داشتن؟ منزلتشون این بود که اینها پیغمبر بودن و ولایت داشتن از طرف خداوند تبارک و تعالی، و فقیه هم در این زمان مثل پیغمبران هست، پیغمبران بنی اسرائیل، یعنی همینطوری که پیغمبران بنی اسرائیل به اصطلاح ولایت داشتن و حکومت داشتن و حق قضاوت داشتن، و چه اینها هم عرض کنم که فقیه هم همینجوره. حالا این فقیه عرض کنم که مقصود فقیه یعنی خصوص امامه، چون عبارت هم اینه منزلت الفقیه فی هذا الوقت، یعنی زمان حضرت رضا علیه السلام. این رو که بگیم که این مخصوص ائمه معصومینه و کاری به سایر فقها نداره، یا اینکه بگیم که نه، منزلت الفقیه فی هذا الوقت نه، اصلا غیر ائمه معصومین علیهم السلام رو میگه، یعنی غیر فقیه امام رو میگه، سلام علیکم. یا اینکه بگیم که نه، اصلا این فقیه در اینجا یه معنای عام میست، معنایش که هم شامل امام میشه و هم شامل غیر امام میشه، مثل همون حرفی که در روایات دیگه گفتیم، اللهم ارحم خلفای غیر یا رسول الله، یا العلماء ورثت الانبیاء، علما همه رو میگیره، هم ائمه معصومین رو میگیره و هم سایر علما رو. اون وقت منتها اینا در عرض هم نیستن، البته تا مادامی که امام معصوم باشه نوبت به اصطلاح به سایره نمیرسه، اما خب این به اصطلاح به حسب طب من خیص و خلیه و طبعه این صلاحیت رو و این شأنیت رو و این لیاقت رو و این منزلت رو دارا هستن. خب بنابراین منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل، خب این اشکالی از نظر دلالت نداره. فقط یه شبهه‌ای که باید اینجا باقی میمونه و تو ذهن میزنه اینه که اگر مقصود این باشد که از نظر ولایت مثل انبیاء هست، این چرا گفته که منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل؟ خب سایر انبیاء و پیغمبران هم که شما میگید اینجور بودن، پس این چه خصوصیتی داره که میگه مثل منزله انبیاء از بنی اسرائیل؟ این هم جوابش خب واضحه، ممکنه که چون انبیاء بنی اسرائیل مثلا در قرآن از اونها زیاد یاد شده و در اون محیط به اصطلاح محیط مسلمین اونها مطرح بودن، حالا این رو تشبیه به اونها میکنه. این مفهوم نداره که یعنی اون منزلتی که سایر انبیا داشتن این منزلت رو اینا ندارن، اینا فقط با انبیاء بنی اسرائیل یکسان هستن. پس بنابراین این جهت از این جهت اشکالی نیست. و اما روایات دیگری که اینها نقل شده که ایشون تعبیر میکنن غیر سدید الاسناد هست، که اینا رو من از روی همین کتاب مستدرک نوشتم. یکی روایت ابوالفتح کراجکی فی کنز الفوائد عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک. میفرماید ملوک، امیرالمومنین میفرماید حکام بر مردم هستن و علما هم حکام بر ملوک هستن. حالا البته این معناش این نیست که ائمه علیهم السلام یا امیرالمومنین علیه السلام ملوکیت رو و سلطنت رو به اصطلاح این رو امضا کرده باشه، ولو اینکه به زور مثلا بر مردم تسلط پیدا کنه. نه، خب ملک ما دو جور ممکنه داشته، ملکی باشد که از طرف علما نصب شده باشد و تعیین شده باشد و اجازه داشته باشه، و ممکن است که نه، به زور و مردم مسلط شده بر مردم مسلط شده. حالا حضرت اینجا میخواد بفرماید در حقیقت اون حاکم حقیقی در هر جامعه ولو اینکه حکامی هم به اصطلاح داشته باشن به عنوان ملوک یا مثلا به عنوان رئیس جمهوری یا امثال اینها، این در حقیقت حکومت مال علماست، یعنی علما حکام بر ملوک هستن، ملوک هم حکام بر ناس هستن، در حقیقت علما حکام بر ناس هستن و حق اینها این است که به اصطلاح حق حکومت این است که علما باید حکومت بکنن و ملوک هم باید در اختیار اینها باشن و مؤتمر به امر اینها باشن و منتهی به نهی اینها باشن. البته این تعبیر در یه روایت دیگه تعبیر اینه که العلماء حکام علی الناس، همین مطلبی که هست اینجا دیگه، این الملوک حکامون الان همینه. عبدالواحد العامدی فی الغرر عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال العلماء حکام علی الناس. این تعبیرم داریم که مستقیما بفرماید که علما حکام بر مردم هستن. در اونجا به اصطلاح به این ترتیب بفرماید الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک، اما اینجا مستقیما بفرماید العلماء حکام علی الناس. اینا با هم منافات هم نداره. پس بنابراین حق حکومت بر مردم بعد از خدا و بعد از عرض کنم که چیز پیغمبر و ائمه علیهم السلام، حق حکومت مخصوص علماست، العلماء و حکام علنا. خب حالا تعبیر دیگر، یعنی نه عبارت دیگر که هست، که یکی علامه در تحریر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه انه قال علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. اینجا پیغمبر اکرم بفرماید علمای امت من مثل پیغمبران بنی اسرائیل. این یه تعبیره. یه تعبیر در کتاب جامع الاخبار، جامع الاخبار یه کتاب کوچیکی اگه دیده باشید، این منسوب به صدوقه که البته بعضیا منکرن ولی نسبتشو میدن به اینکه مؤلفش و نویسندهش مرحوم صدوق علیه الرحمه است، جامع الاخبار. در یه مقدمه هم که در اونجا داره این احتمالات رو ذکر کرده که آیا مربوط به صدوقه، مربوط به کسی دیگه است. در اونجا داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که افتخر یوم القیامه به علماء امتی، افتخار میکنم روز قیامت به علمای امت خودم. فعقول علما و امتی کسایر انبیاء قبلی، من در اونجا میگویم که روز قیامت علمای امت من مثل پیغمبران قبل از من بودن. یعنی منزلت اینها، عرض کنم که منزلت علمای امت من مثل انبیاء پیش از من، که اینجا دیگه بنی اسرائیل هم نداره. میگه فعقول علما و امتی کسائر انبیاء قبلی. اینم عرض کنم که مؤید همون است که در اونجا اگر فرمود که چه انبیاء بنی اسرائیل، یا منزلت الفقیه فی هذا الوقت چه منزلت الانبیاء من بنی اسرائیل، اون عرض کنم که مفهوم نداشته، یعنی غیر انبیاء غیر بنی اسرائیل نباشه، چون اونجا همه انبیاء رو میگه. پس بنابراین این چند عبارت، چند تعبیر که نقل علامه در تحریر علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل و یا علما امتی کسائر انبیاء قبلی، مثل سایر انبیاء پیش از من هستن، این هم اگه سندشون اشکالی نداشته باشه، خب مقام انبیا، مقام علما رو میبره تا حدی که عرض کنم که در ردیف اونها قرار میده. البته نمیدونم، من اینجا پیدا نکردم، ولی اگر شنیده باشید که منم شنیدم که بعضی نقل میکنن که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که اون رو من در کتاب مستدرک پیدا نکردم، که اینجا فقط اینجا که راجع به بنی اسرائیل داره چه انبیاء بنی اسرائیل یا کسائر انبیاء قبلی به این عبارت داره، ولی افضل من انبیاء بنی اسرائیل ندیدم. خب حالا اگر اون مسئله باشه که افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اون یه قدری ممکنه که مورد دغدغه و مناقشه بشه، که حالا مثلا فرض فرمایید که علمای این امت اینها از انبیاء بنی اسرائیل که منهم عیسی ابن مریم است، منهم عرض کنم که موسی ابن عمران است، منهم سلیمان ابن داوود است، داوود، این انبیا در میون ها هستن، و واقعا یه همچین مطلبی رو میشه درباره عرض کنم که اینها قائل شد که علمای این امت درباره ائمه معصومین علیهم السلام، خب این رو هست، ممکنه که قائل بشیم به این که ائمه ما اینها از انبیا فرض فرمان، حتی از حضرت موسی یه روایت معروفی هست که چی سوال میکنه سعد ابن سوهان سوال میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام که شما افضل هستید یا آدم، شما افضلید یا مثلا ابراهیم، شما افضل هستید یا موسی ابن عمران، شما افضل هستید یا عیسی. اونجا یه حدیث مفصلی که حضرت میگه من از همه اینا عرض کنم که افضل هستم، وقت جهتش هم میگه مثلا از آدم چرا من افضل هستم، برای اینکه او نه شده بود از اینکه گندم رو نخوره و خورد، ولی من با اینکه نه نشده بودم از خوردن گندم، معذالک مثلا نخوردم. یا فرض بفرمایید که راجع به حضرت ابراهیم بفرمایید که حضرت ابراهیم گفت به قال ابراهیم رب به ارنی کیفت و هیل موتا قال اولم تومن قال بلا ولیکن لیتمئن نقلبی، اما این حالت برای من نیست، لوکش ولغتا مزدت و یقینا، من اینجور این جمله ای که مثلا ابراهیم فرموده و عرض کرده به خدا من ندارم. و همچنین سایرین، مثلا شاید حالا این معلا یادم نیست، راجع به حضرت موسی میگه حضرت موسی فاوجسفی نفسه ای خیفتن موسی، وقتی اون اژدها رو دید اون ترسید، ولی مثلا یه همچی ترسی برای من پیدا نشد، و امثال اینه. حالا شاید هم غیر از این باشه، علی ای حالن ده نسبت به انبیا نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام خب آدم ممکنه خیلی به راحتی این مطلب رو قبول بکنه که اینها از انبیای بنی اسرائیل بالاترن و افضل هستن، اما این رو راجع به اصطلاح علمای امت غیر از چی یه قدی به نظر آدم همچه مستبعد و مشکل میاد، اما در این حال بازم خلاصه یک دلیل عقلی بر اینکه حالا فرد خب این که همه رو از دم تا پسا که نمیگه علما امتی، یعنی همه رو و بدون اینکه مسئله تقوا و مسئله خب ممکنه که فرد بفرمایید من با مثال حالا مثل مرحوم علامه طباطبایی بحرالعلوم رو او فرض فرم اینا که خدمت امام زمان علیه السلام میرسن یا مفید یا چی یا چی یا امثال اینها زراره ابو بصیر اینهایی که جزء ابدال اینها رو حضرت صادق علیه السلام حساب میکنه که لولا ها اولای لندرست آثار و نبوه، اینها ممکنه که واقعا هم موقعیتشون یه موقعیتی باشه که از بنی اسرائیل از انبیاء بنی اسرائیل هم افضل باشن، اما خلاصه یه قدی البته اونجا باور کردن این مطلب و پذیرفتن این مطلب ممکنه که مورد تردید باشه. علی ایالن این چیزا هست. وقتی یه روایتی هم هست که باز اینو در چیز هست در مستدرک نقل کرده، اون روایت روایت معروفی است که شاید فکر میکنم که در رسائلم عرض کنم که برای رسائل نقل شده باشه. یه روایتی است که معروفه که حسن بصری میگه بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد و حضرت بهش فرمود که من شنیدم که تو این آیه قرآن رو یه جوری تعبیر میکنی، آیه قرآن اینه که در سوره سبا که میفرماد که وقد و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين، ما بین اونها و این چیز قرایی که باركنا فيها قرای ظاهره قرار دادیم. اون قرای ظاهره رو تو و این چیز رو چی معنا میکنی؟ میگه خب مقصود از این قرالتی بارکنافی ها مقصود مکه است و مدینه مثلا و راه بین مکه و مدینه این قرای ظاهره هست که سیرو فی ها لیالیه و ایامن آمنین میفرماد خداوند داره. حضرت بهش میفرماد که نه اشتباه کردی و درست نیست، برای اینکه اگر اینجا بناشه بین مکه و مدینه خدا اینجا رو امن قرار داده باشه، این همه ما میبینیم که دزدی میشه در این راه و آدم کشته میشه، این چجور امن نیست که میگه خداوند متعال قرار داده، این پس این نمیشه. وقت سوال میکنه که پس مقصود چیه؟ میگه مقصود از این قرا ظاهره و قرا باطنه، قرا ما هستیم و قرا ظاهره علمای امت و علمای شیعه هستن که بین ما و بین عرض کنم که مردم و بین شیعیان ما واسطه هستن، اینها عرض کنم که واسطه بین ما و بین اونها، در حقیقت اینا نواب ما هستن، اینها هستن که به اصطلاح اگر کسی به اینها پناهنده بشه و تحت کفالت اینها قرار بگیره و تحت اداره و مدیریت اینها قرار بگیره، این خب این هم عرض کنم که ازش جلالت و عظمت و اهمیت و حتی مسئله وساطت وکالت نیابت فقهای شیعه و علمای شیعه از طرف ائمه علیهم السلام قرار داده شده به همین تعبیری که در اینجا فرموده. و البته روایات دیگری هم هست که با اون روایات عرض کنم که نوعا تعبیرش مثلا اینه که عرض کنم که اینها علما و فقها اینها به منزله قیم بر یتیم ها یعنی افرادی از ما که دستشون به از ما کوتاه و منقطع از ما هستن، این رو علما رو یه همچین عنوانی براشون قائل میشه. اینها که انهو همین روی حساب علم و فضل و تقوایی که به اصطلاح از ما گرفتن، اینها به منزله قیم بر ایتام آل پیغمبر قرار داده شده، که یعنی اینها یه همچی سمتی داره. این هم حالا دیگه مثل که روایت دیگه از این قبیل زیاد هست دیگه، ولی منتها روی دستبندی که حساب بکنی کافیه دیگه همینها. فقط یه روایتی هست که این رو قبلا هم خوندیم و این رو من میخواستم اونجا هم اشاره کردم، همون باب 13 وسائل است. این روایت اولش هم هست، روایت عیسی بن قاسم. در اونجا روایت اینه: یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. این مطلبش اینه که میگه شما ببینید، همینطوری که یک مثلا گوسفندار، این اگر یه چوپانی داشته باشه، بعد یه چوپانی اعلم و داناتر و مدبرتر براش پیدا بشه، میگه او رو رها میکنه میاد سراغ این دویومی. میگه شما هم وظیفتون همینه. اگر عرض کنم که در امور دین و در امور دنیا، خب باید به کی بری سراغ کی؟ باید بری سراغ اعلم. اون وقت یعنی منظور اینه که حالا این افرادی که از اهل بیت پیغمبر بودن و اینها خروج میکردن و مردم رو دعوت میکردن به این که خروج بکنید، تا ما هستیم که اعلم هستیم نباید به دیگران مراجعه کنید. همونطوری که اون عرض کنم که رمه‌دار این کارو نمیکنه. بعدم میفرماد والله لو کانت لعهدکم نفسان یقاتل به واحدت یجره به ها ثم کانت الاخرى باقیه یعمل علی ما قد استبان لها ولکن له نفس واحد ازا ذهبت فقط والله ذهبت توبه فانتم احق ان تختاروا لانفسکم ان اتاکم آت منا فانظروا علی ای شیء تخرجون ولا تقولوا خرج زید. بالاخره میفرماید که شما اگر کسی از ما آمد و شما رو دعوت به جنگ کرد، با او خروج نکنید ولا تقول و خرج زید. شاهد مثال سر این جمله است که نگید که زید خارج شده. فان زیدن کان عالما و کان صدوقا ولم یدعکم الی نفسه و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله. می‌فرماید زید رو با دیگران مقایسه نکنید. چرا؟ برای اینکه زید عالم بوده و صدوق بوده و شما رو به خودش، به طرف خودش هم دعوت نمی‌کرده، یعنی ادعای امامت نمی‌کرده. و انما دعاکم الی الرضا من آل محمد. پس بنابراین از این استفاده میشه، یعنی عذری که خدا، یعنی ببخشید، عذری که حضرت صادق علیه السلام برای زید عموش نقل میکنه که خروج کرد با اینکه امام نبود، عرض کنم که عذرشو اینجور بیان میکنه، میگه برای اینکه عالم بودست و صدوق بودست و دعوت به خودش هم نمیکرده. پس ما از این استفاده میکنیم به اینکه هر کسی که عالم و صدوق باشه و دعوت به خودش هم نکنه، مثل الان مثلا دعوت به امام زمان علیه السلام میکنه ولی یه امر حقیقی رو او میدانه و مردم رو دعوت به او میکنه و عالم باشه و صدوق باشه، یعنی عالم عادل باشه، این یه همچه حقی داره. حتی ما میبینیم که عرض کنم که زید حضرت صادق علیه السلام میفرماید که لقد استشارنی فی خروجه، اومد از من مشورت کرد که خروج بکنه، نه اینکه یعنی اذن از من گرفت. استشارنی فی خروجه، این شاید از این عبارت هم استفاده بشه، به این که بلا قاعدهشون بود حضرت میفرمود که نه، زید آمد از من اجازه گرفت و چون من بهش اجازه داده بودم بنابراین اشکال نداره. اینجور نفرمود. عذری که حضرت براش بیان میکنه، عذر اینه که کان عالما صدوقا ولم یدعکم الى نفسه. پس بنابراین عالم صدوق عرض کنم که دعوت به خودش هم نکنه، این معلوم میشه که یه همچی حقی داره، یه همچی ولایتی داره. حالا یا روی این حساب که روی علم و صداقتی که داره، این خب قهرن با موافقت امام و اجازه امام عرض کنم که این کار رو انجام میده، یا اینکه نه علم داره به رضایت امام مثلا، یا اینکه بالاخره از همین فقه و علمی که داره استخراج کرده این مطلب رو که همچی کاری میتوانه بکنه و یه همچی حقی رو داره و میتوانه انجام بده. به نظر من این روایت عرض کنم که قابل استدلال هست برای ولایت فقیه، برای اینکه تنها موضوعی را که برای جواز خروج برای زید عموش حضرت صادق علیه السلام قرار داده، فقیه بودن، عالم بودن و امین بودن و صدوق بودن و اینکه دعوت به خودش نمی کرده، این رو قرار داده. پس ما از این می فهمیم که پس کل عرض کنم که عالم صدوق لهو عرض کنم که همچی ولایتیه. این نظیر همون استدلالیست که عرض کنم که به علت اینا میکنن، ولی اینجا صحبت سر زیده و ساره به سایر علما و فقها نداره، ولی چون در مقام تحلیل است و در مقام بیان علت است، ما میتوانیم تعدی بکنیم و خصوصیت زید رو الغا بکنیم. توجه فرمودید؟ یعنی که مثلا در اونجا میگن اگر گفت که لا تشرب الخمر لانه مسکر، شرب خمر نکن. چیو گفته نخور؟ خمر رو گفته. اما بعد که میفرماد لانه مسکر تعلیل میکنه، ما میگیم دیگه خمر و غیر خمر نداره. اگر مواد مخدرم، حشیشم، فرض بفرمایید که فلان چیده هم، حالا البته چیزهای دیگه مسکر شدن، خب این فرق نمی کنه، اینم حرامه. حالا خم برای سید بکنه یا نکنه. پس ما به تعلیل و به عموم تعلیل القای خصوصیت می کنیم و میگیم خم خصوصیتی نداره. اینجا هم همینجوره. میگیم که لا تقول خرج زید. چرا؟ برای اینکه لعن زید، برای اینکه زید عرض کنم که کان عالما صدوقا ولم یدعکم الی نفسه. این تعلیلی که کرده که زید چون دارای چنین صفاتی بوده، بنابراین خروج او مانعی نداشته. پس ما میفهمیم از این که عرض کنم که زید و غیر زید نداره. هر کس که دارای این صفات باشه، اون حق خروج داشته. بنابراین راوی عرض کنم که اگر این عبارت رو به مخاطبی القا بکنن که لا تقولوا خرج زید و خروج نکنید، او میفهمه که اگر بعد از این هم یه فردی عالم صدوق شد، میتوانه خروج بکنه و حق داره. این روایت هم قابل استدلال هست. صلى الله على محمد.